اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. و کون الاجزاء الخارجیت کل حیولا و سوره هی الماهیت المأخوذت و بشرط لا لا ینافی ذلک. اینجا هستی؟ خب دوستان، یه بحثی رو مطرح کردیم، حالا میخواییم جواب اون بحث رو بدیم. اگر خاطر مبارک باشه، یه اشکالی متوجه تعمیم مقدمه، تقسیم مقدمه به دو قسم داخلی و خارجی شد، یک اشکالی متوجهی. آخون میفرمود که مقدمات یا داخلی هن یا خارجی. داخلی مقصودش اجزاء بود، همینجا محل اشکال شد. مگه اجزاء مقدمات هست؟ اشکال در واقع از جناب محقق اصفهانی صاحب هدایت المسترشدینه. و ما یشکلی که بالا میگه ایشون، اشکالش از کی آمده؟ محقق اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، میرزا محمد تقی اصفهانی، اخوی بزرگ صاحب فصول. ایشون میگه که جزء عین کله. اگر بخواد مقدمه کل باشد، سابق بر کل خواهد بود و نمیشود عین الشیء سابقتون علیه باشد، نمیشود مقدمتون له باشد، نمیشه. مرحوم آخوند آمدن یه تفاوت اعتباری در مسئله نهادند. گفتن که اجزا به شکل لا به شرط اجزاند، اما به شرط اجتماع میشن چی؟ میشن کل، میشن کل. به همین جهت قصه متفاوت میشه. اینجا رفقا، اجزا به شکل لا به شرط اگر لحاظ بشند، سابق بر کلند، سابق بر مرکبند. اما اگر به شرط اجتماع لحاظ بشند، عین کلند، عین مرکبند. پس اونی که، خوب دقت بکنید، اونی که مقدمه مرکب، مقدمه کل اجزاء اما لا به شرط، و اونی که عین کل، نفس کل، نفس مرکب اجزاء اما به شرط اجتماع. و همین روشنی. خب البته این چیزیست که خودشون هم میدونه از اون حرفاست، مقایرتی که ایشون برگزار کرده. این مقدار بگذاریم. خود مرحوم آخون یه تعلیقه ای دارند، فکر میکنم امروز نرسیم، فردا انشاءالله. انکار میکنن اصل این قصه رو و در واقع تو مقدمه به نوعی اقرار میکنن که اجزا مقدمات محسوب نمیشه. فقط هم همین جایشون مقدمه مقدمه میکنه نسبت به اجزا. جاهای دیگه هر جا کلمه مقدمات دیدید، بدانید چیزی غیر از اجزا مراد شروطه، نه اجزا دیگه. حالا فعلا تحمل بکنه تیون چشه. فقط یه نکته از عبارت جلسه قبل بگم، ابهامی نمونه. یکی از دوستان سوالی داشت. ببینید، می‌فرماید که ان المقدمه هی نفس الاجزاء بالاسر. حواستون جمع باشه، این بالاسر یعنی چی؟ یعنی کمپلت، تماماً. نه به شرط این که جمعشن کنار هم، ولی میشه همون بعدیه شرط اجتماع میشه. میگه آقا مقدمه تمام اجزاء، منتها تمام اجزاء که ملحوظ به لحاظ لا بشرط. زل مقدمه هم باز تمام اجزاء منتها به شرط اجتماع. خوب بود ایشون این بلعص رو بعد هم می آورد که بدونید در بلعص هیچ فرق بین دو حالت قضیه. اینجور می گفت الحل ان المقدمته یا نفس، گفتم این نفس که میگه این لابشت نفس نه این لابشت، یا نفس الاجزاء بلعص و زل مقدمه هوال اجزاء بلعصر به شرط اجتماع. همه اجزا زل مقدمه میشه مرکب دیگه، مرکب یعنی همه اجزا به شرط اجتماع. واضحه؟ پس همه اجزا اگه شما لا به شرط لحاظ کنی میشن مقدمات، اگر به شرط اجتماع لحاظ بکنی میشن ذل مقدمه این مقدمات. مطلب تمام انشاءالله دیگه، ابهامی که انشاءالله نیست. ایشون وقتی اینو میگه فوری یادی اشکالی از فلسفه میفته، ما رو هم به تو حال و هوای جوانی، چون هم من هم آخوند وقتی جوان بودیم کار فلسفی میکردیم، هر دومون بعد افتیم تو وادی اصول. یه بحثی ایشون از هیولا مطرح میکنه، فقط خواهشن وحشت نکنید، اون هیولایی نیست که ازش عمری ترسوندن تو، اون نیست. ببینید رفقا، فلسفه مشاء آمده دو جزء برای اجسام ذکر کرده، حیولا و صورت، دو جزء برای اجسام. اسمشو گذاشته اجزاء خارجی، اجزاء خارجی. فلسفه این گونه سخن گفتن به نظر میاد اینه که ناخوب دیدن کل عالم از گل، از خاک خلق شده، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند کل عالم. خب مثلا کوزه‌گر رو تصویر بکنید، یه گلی داره تو اون طبقش، تو اون ظرفش، تو اون حوزش، حالا هر چی که هست، بعد این گل رو و هر شکلی که خواست در میاره، یه وقت هست بهش صورت کوزیه میده میشه کوز، یه وقت هست بهش صورت کوبیه میده میشه کوب، یه وقت هست بهش صورت صحنیه میده میشه صحن، کوزه، فنجان و بشقاب، چیزهای مختلفی از این. این اشیایی که جناب کوزگر می سازه دو بخش داره، دو جزء داره. یک، گلی که ماده همه این هاست. دو بگو، صورتی که کوزگر به این گل می دهد، صورتی که کوزگر به این میده. اون گل شکل پذیر، صورت پذیر، با این صورتی که کوزگر به این گل میده اشکال مختلفی پدید میاره، کوزه و بشقاب و کاسه و چیزهای مختلف. درسته؟ آمدن همین الگو رو پیاده کردن رو کل عالم، میگن تمام اجسام عالم یه ماده مشترک داره، اسمشو میذاریم ماده اولا یا حیولا، اسمشو میذاریم ماده اولا یا حیولا. بعد این ماده اولا که در حقیقت ماده تشکیل دهنده همه اجسام عالمه، صوری رو میپذیره که بر اساس پذیرش این صور انواع پدید میاد. گاه این ماده تبدیل به درخت میشه، گاه تبدیل به انسان، گاه تبدیل به گاو، گاه خشت لای دیوار، همین جور هی در حال تبدیل و تبدل. جسمی که الان من و شما داریم امروز استخوان و گوشته، فردا تبدیل میشه به خاک، تو اشکال دیگه، تو اشیاء دیگه، تو بدنهای دیگه باز تولید میشه. این دستی که ما داریم دست صدها نفر قبل از ما هم بوده، امروز دست منه. اشیا مرتب در حال تبدیل و تبدل به هم دیگه است. ماده یکیه، این صورتها جا به جا میشه. همین دیواری که میبینی ای بسا دست دلبری بوده، بسر دلداده ای، عاشقی بوده بنشسته در کنار معشوقی، دیگه از دنیا رفتن، تبدیل به خاک شده، ازش خشت زدن، باش دیوار ساخت. الان ما در این کلاس یه مش گل میبینیم، یعنی همه تون بعدها تبدیل به گل و خاک میشه. این صور به هر حال زائل میشه. کجا رفت؟ بنابر این رفقا خوب عنایت بفرمایید، ما یک هیولا داریم، ماده اولا، و یک صورت، که این دوتا دست به دست هم میدن در خارج انواع رو پدید میارند. فلسفه مشاء میگه تمام اجسام مرکب از دو جزء خارجی، هیولا و صورت. تمام انواع جسمیه دو جزء خارجیه دارند، هیولا و صورت. خب بعد خود همین مشاؤون، خود همین ها میگن تمام انواع دارای جنس و فصله. دو جزء دارن به اسم جنس و فصل. یه جنس مثل حیوان، یه فصل مثل ناطق. شما وقتی که انسان رو با گاو و گوسفند و قاطر و حیوانات دیگه میسنجید، ببینید یه بخش مشترکی بین همه اینها وجود داره، یه بخش مشترکی. ذهن یه اشتراکاتی بین اینها میبینه، اسم این نقاط مشترک رو میذاره حیوانیت. میگه هر انسانی یه بعد حیوانی هم دارد. تو از آن سوال میکردیم که حالتون خوبه، گفتن حیوانیت هم خوبه، حیوانیت هم خوب و انسانیت هم نه، درست؟ بعد ذهن میبینه که علارغم این اشتراکات انسان با سایر حیوانات، یه اختصاصاتی هم انسان دارد که سایر حیوانات ندارد. اسم این بخش مختص رو میذارند ناطقیت. درست شد؟ اینجاست که میگن انسان مرکب از دو جزئه، حیوان و ناطق. رفقا اینها واقع دو جزئه خارجی نیست، قابل تفکیک نیست، نمیشود اینها رو از هم در خارج تجزیه کرد، تفکیک. ماده و صورت از هم جدا میشن، این ماده امروز یک صورت گرفته، فردا صورت دیگری قبول میکنه. اما حیوانیت من و شما از انسانیتمون قابل تفکیک نیست. به این اجزایی که اسمش جنس و فصله میگن اجزاء تحلیلی، اجزاء تحلیلی در مقابل اجزاء خارجی. به این جهت که در واقع به تحلیل عقل هر نوعی به دو جزء جنس و فصل تقسیم میشه، ولی فی الخارج دو جزء منفک و مجزا وجود نداره، دو جزء منفک و مجزا وجود نداره. انسان تا وقتی انسان هر دو بعد و توامان تنیده در هم دارد، خب لذا میگن انواع جسمیه دو جزء خارجی دارند، ماده و صورت، دو جزء تحلیلی دارند، بفرمایید جنس و فصل. اون وقت برای تفکیک و تفریق بین اینها یه شاخصه ذکر میکنند، میگن اجزاء خارجی انواع جسمیه به شرط لا هستند، اجزاء تحلیلیه انواع جسمیه لا به شرطند. لا به شرط منظورشون چیه؟ آها خوب دقت بکنیم. میگن شاخصه اجزاء خارجی به شرط لا، یعنی به شرط عدم حمل، به شرط عدم حمل اجزاء خارجی قابل حمل بر کل نیستند. نمیشه گفت انسان ماده است، نمیشه گفت انسان بفرمایید صورته، میشه گفت همونطور که نمیشه گفت انسان دسته، انسان پاست، انسان چشمه. هیچگاه اجزاء خارجی قابل حمل بر کل نیستند. پس میشه به شرط لا، یعنی حمل ممنوعه، حمل لا. اما رفقا اجزاء تحلیلی نسبت به حمل لا به شرطند، نسبت به حمل لا به شرطند. شما میتونی بگی الانسان و حیوان، نمیتونی بگی حیوان حمل بر انسان کنی، یا الانسان و ناطق، نمیتونی بگی. پس اجزاء تحلیلی قابل حمل بر انسان، لیک اجزاء خارجی قابل حمل بر انسان نیست. اون میشه به شرط لا نسبت به حمل، این میشه لا به شرط نسبت به حمل. خب آقا این چفت بحث اصول داره، چفت بحث مقدمه واجب داره، از کجا به کجا زدید، این همه فلسفه بافتید که چی بشه؟ فقط برای دفع یک اشکال. اشکال چیه؟ اشکال اینه که مرحوم آخون جلسه قبل فرمودن که اجزا به ماهی اجزا ملحوظند به نحو لا به شرط، ملحوظن به نحو لا به شرط. حالا سوال بپرسم این اجزا مقصود چه اجزایی؟ اجزا خارجی دیگه، مثل رکوع، سجود، قیام، قعود، اینا مقصود دیگه، اجزا خارجی. پس آخون جلسه قبل گفت اجزا خارجی ملحوظن به نحو لا به شرط. فوری اشکال میگیریم، ببخشید معذرت بخوام. آخون مثل که فلسفه فراموشت شده ها، در فلسفه میگن اجزاء خارجی ملحوظن به شرط لا، نه لا به شرط، به شرط لا. که دو جور شد که حرف شما به حرف فلسفه نمیسازه. آخون میگه که خوندی اما درست نخوند، درست نخوندی. نه تی پیازداغای بنده است دارم که مطلب جا بیفته. رفقا هر کسی و هر چیزی میتونه به صد جهت لا به شرط باشه، به 150 جهت به شرط لا، به 200 جهت به شرطشه، میتونه. نه نسبیه. شما وقت میخواد غذا بخوری، طعامی بخوری، نسبت به نمک غذا به شرط شهید حتما باید باشه. اصلا غذای بی نمک برای من قابل خوردن نیست. نسبت به لحم غیر معکول، لحم حیوان حرام گوشت به شرط لا هستی، به شرط لا نباید باشه، ولی لب نمیزن. نسبت به دارچین تو غذا، مثلا دارچین بزنیم نزنیم، ادویه بزنیم نزنیم، لا به شرط باشه میخوریم، نباشم میخوریم، باکت نباشه. ببینید خود شما چند جور ملحوظ شدید؟ سه جور. هیچم معارضی، هیچم تناقضی در مسئله وجود نداره. اینجا همینه عزیز من. اگر ما میگیم اجزاء خارجی مثل رکوع و سجود و قیام و قعود ملحوظ به نحو لا به شرطند در قیاس با اجتماع، در قیاس با اجتماع دارچین، اونجاست که میشه لا به شرط. و اگر میگیم در فلسفه که اجزاء خارجی به شرط لا هستند، نسبت به حمل میگیم، گوشت حرام گوشت نسبت به حمل میگیم، زمین تا آسمون فهم میکن. لا به شرط میشه اطلاق، به شرط شی و به شرط لا میشه تقیید، چون تقیید یا به قید وجودیه میشه به شرط شی، یا به قید عدمیه میشه به شرط لا. میگیم خانه که شیروانی داشته باشه به شرط شی، خانه که شیروانی نداشته باشه به شرط لاست. هر دو میشه مقید، بلکه خانه مطلق نیست، مقیده، یا به شرط داشتن شیروانی یا به شرط نداشته. اطلاق و تقیید نسبیه. بارها گفتم ممکنه یک خطاب از صد جهت مقید باشه، اما از جهت 101 بشه مطلق. یه چلو کباب میخوام از فلان مغازه با این مشخصات، کبابش اینقدر وزن، برنجش اونقدر وزن، جنس برنج اینجور، جنس کباب اونجور، به این نحو پخته بشه، تو این ظرف گذاشته بشه، چقدر قید میزنم؟ 100 تا. باز هم میشود قید 101 و 2 و 3 هم پیدا کرد که این خواسته به شما نسبت بهش مطلقه، نسبت بهش مطلقه. کی وسط قضا رو بیاره؟ فرق نمیکنه، میشه مطلق. چه ساعتی قضا بیارم؟ مطلقه، فرق نمیکنه. الان 1 ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه. در کنار این قضا آیا نوشابه هم بیارم؟ یا دوغ بیارم؟ یا هیچ کدوم؟ فرق نمیکنه، مطلق. اطلاق و تقیید چیه؟ نسبی. و کون الاجزاء الخارجیته، این اشکال فلسفی است، این که اجزاء خارجی کل حیولا و صورت، حیولا میشه ماده، صورت هم همین صوری است که مواد به خود میگیرن تا پا به عرصه وجود بنهند. خارجیه هم که میگه در مقابل اجزاء تحلیلیه است که بعدن میاد، حواس جمع باشه. هیل ماهیتو، این اجزاء خارجیه، هیل ماهیتو المأخوذتو به شرط لا، ماهیتی است که اخذ بشه به شرط لا. حیولا چیه؟ ماهیتون مأخوذتون به شرط لا، صورت هم همینه. بقیرش یادداشت بکنید، به شرط لا یعنی چی؟ یعنی به شرط عدم هم. کون الاجزاء هی الماهیت این ریختیه لا ینافی ذالک، لا ینافی ما قلنا من ان الاجزاء ملحوظتون به نحو لا بشرط. لا ینافی، بیاد بالاتر، لا ینافی اون انهوی بالا، انهو لا بد فی اعتبار الجزئیت من اخذ شیء بلا بشرط، به این انهی میخوره، منافاتی با حرف بالای ما نداره. فَإِنَّهُ، خوب دقت بکنید، فَإِنَّهُ یعنی این کون، کون الاجزاء فلان، به این کون بالا میخواهیم، اِنَّمَا يَكُون فِي مَقَامِ الْفَرْقِ بَيْنَ نَفْسِ الْاَجْزَاءِ الْخَارِجِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِيَّةِ وَبَيْنَ التَّحْلِيلِيَّةِ، یه بین هم کش اینجا میارو بخواد فرق بذاره بین نفس اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه. من بیان تحلیلی است، من الجنس و الفصل، اجزای تحلیلی چیه؟ جنس و فصل. برای فرق بین این دو میگن اون ملحوظ به شرط لاست، اینا ملحوظن لا به شرط. آها. و ان الماهیت، این عطف بر فرق، عطف بر فرق بالاست، یعنی فی مقام بیان ان الماهیت اذا اخذت به شرط لا، ماهیت اگر به شرط لا اخذ بشه، به شرط عدم هم، تکون حیولا او صورتن، حیولا یا صورت، و اذا اخذت همون ماهیت لا به شرطن، تکون جنسن او فصلا، تکون جنسن او فصلا. حیف عبارات رو دقت نکنید. لا به شرط شد، لا به شرط هم دیگه، درسته؟ لا به شرط نیست به هم، میتونن هم بشن میتونن نشن. حیف که دقت نکنید تو این عبارات. اونجا کلمه نفس رو داشتیم، بین نفس الاجزا، این نفس رو بچه آورد بالا، میخواست فرق بذاره بین نفس اجزا. نفس چه؟ اجزا در مقابل چیه؟ مرکب. آفر. شما در فلسفه میخواید فرق بذارید بین نفس اجزا. اجزا تحلیلی چیه؟ اجزا خارجی چیه؟ اما اینجا میخواییم فرق بذاریم بین اجزا در قیاس با نقطه مقابلش که چی بشه؟ مرکب. پس کلمه نفس اونجا آورد چون قصه تفریق بین نفس الاجزا بود، یه نوع فرق گذاری درون اجزایی بود، خواستیم بین خود اجزا با هم تفکیک بدیم. اما در محل بحث ما در علم اصول سخن از تفکیک بین اجزا و مرکبه. میگیم اجزا در قیاس با مرکب، نه در قیاس با اجزا دیگه، اجزا در قیاس با مرکب لا به شرطند، به حالی که همین اجزا وقتی به شرط اجتماع بشن میشن خود همین مرکب. مرکب هم در واقع همین اجزاست به شرط اجتماع، به شرط ترکب. پس این رفقا لا بالاضافت الى المرکبی که آخون اینجا میگه در مقابل اون کلمه نفسیست که بالا گفت، فی مقام الفرق بین نفس الاجزا. بنویس لا فی مقام الفرق بین الاجزاء بالاضافت الى المرکب، لا فی مقام الفرق بین الاجزاء بالاضافت الى، کمک میخواد عبارت فصیح نیست دا، اما چاره نداری، من جای آخون بودم اینجور تعبیر میکردم، لا بینها و بین المرکب، لا بینها یعنی بین الاجزاء و بین المرکب، در مقام تفریق بین نفس اجزاء، نه بین اجزاء و مرکب. اما حالا دیگه ایشون اینجور گفته که توجیهش بکنیم دیگه. بسیار خوب. فهم جان مادرت، قسم میده ایشون خواهشن بفهمید، خواهشن بفهمید. بسیار خب، مرحوم آخوند خدا رحمتت کنه، به هر حال به هر لطائف الهیلی اجزاء رو هم، اجزاء صلات رو هم مقدمات صلات جا زدی. خیلی خوب، خدا شما رو بیاموز. حالا به ما بگو این نزاعی که در مقدمه واجب شکل گرفته روی اجزاء هم میره یا نمیره؟ رو مقدمات داخلی به قول شما هم میره یا نمیره؟ ایشون میگه که اجزاء مقدمه میتونند باشند، اما محل نزاع نیستند، محل نزاع نیستند. از نزاع ما خارج، در واقع اون مقدمت الواجبی محل نزاعی که مقدمه خارجیه باشه، مثل وضوء، مثل تعیین مسافه نسبت به نماز و حج، نه مقدمات داخلیه و اجزا مثل رکوع و سجود نسبت به نماز، نه اینجور نیست. چرا؟ ایشون میگه علت کاملا مشخصه، علت کاملا مشخصه. اجزا وقتی همه با هم جمع بشن، همه با هم جمع بشن به شرط اجتماع، میشن اون مرکبی که امر بهش تعلق یافته، میشن همون مرکبی که بفرمایی امر بهش تعلق یافته. خوشن شد اون وقت رفقا همون وجوب نفسیه. یادتون هست تقسیم کردم نفسی و غیری؟ همون وجوب نفسیه متعلق به مأمورون به، متعلق به ذل مقدمه، متعلق به مرکب، اونه همش یکیه. همون وجوب نفسی که خورده به کل صلات، تک تک اجزا رو هم در بر میگیره، تک تک اجزا هم واجب میشن به چه وجوبی؟ به وجوب نفسی. تک تک اجزا هم واجب میشن به وجوب نفسی. نهایت یه پسوند ذمی هم بهش میدن، پسوند ذمی میشه واجب نفسی اما ذمی. پس این اجزایی که در کنار هم دست به دست هم مرکب و میسازند، از اون وجوب نفسی مرکب بهره مند میشن، میشن واجب به وجوب نفسی. و اگر بخواند به این عنوان که مقدمه واجبند بر اساس ملازمه متصف به وجوب غیری هم بشند، میشه اجتماع المثلین که لا یجوز. اجتماع المثلین واضحه؟ آقا جان رکوع همون وجوبی که رو صلات افتاده، رو رکوع و سجود و قیام و قعودش هم سایه میندازه. وقتی چتر رو سر از میکنم خدمتتون که مبارک بگیری، تمام اجزاء شما هم زیل این چتر، درسته؟ وقتی این اتاق سقف بزنید، این سقف تمام اجزاء داخل اتاق رو هم پوشش میده. وقتی وجوب روی مرکب افتاد، رو تمام اجزاءش هم میفته، مثل چادر همه رو پوشش میده. و بخلا فقا تمام اجزا میشن واجب به وجوب نفسی. وقت نمیشود اجزایی که وجوب مأمورون به رو گرفتن، وجوب نفسی رو گرفتن، متصف به وجوب دیگری به نام وجوب غیری هم بشن. پس حتی اگه تو قائل به ملازمه هم باشی، این اجزا قابلیت اتصاف به وجوب غیری نداره. حتی اگر قائل به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمات باشه، چون محذور اجتماع مثلین لازم میاد، محذور اجتماع مثلین. خب دو تا نکته اینجا از باب توضیح عرض بکنم، این چند خطم روشن بشه، جای سخت کفایه است. دو تا نکته. نکته اول، تو حرفاتون گفتید وجوب نفسی بر دو قسم، ضمنی و چی؟ استقلالی. رفقا ببینید، وجوب یا استقلالیه، این همون وجوبی که به چی میخوره؟ مرکب. یا وجوب زمینیه، یعنی وجوبی که به اجزای این مرکب میخوره. این دو مقسمشون چیه؟ ها؟ وجوب نفسی. وجوب نفسی. البته میشه یه جوری رو وجوب غیری هم تطبیقش داد ها، میشه، من تو فعلا کاری به اون قسمش نکرد، تو پرانتز بود، پرانتز بسته. رفقا وجوبهای نفسی زمینی یه خاصیت دارن. دیدی این چراغ هایی که قدیم باش ریسه میکشیدن، یه لامپش اگه میسوخ کل این ریسه خاموش میشد، یا همه لامپا با هم روشن میشدن یا همشون با هم خاموش میشدن. آره سری بود دیگه، سیمکشی به نحو سری که قولشون میگن به همین شکل بود. یه لامپو اگه باز میکردی اصلا مدار قطع میشد. وجوبات زمینی هم میریختین، یا همشو با هم هستن یه هیچ کدوم نیستن. چرا؟ چون وجوب به مرکب به نماز میخوره. اگه این مرکبه این نماز واجب باشه، همه اجزایش هم واجب. اما اگه این نماز واجب نباشه، هیچ جزئی واجب بفرمایید نیست، همه شویا با هم میشن واجب، یا هیچ کدوم واجب نخواهند بود. نمیشه رکوع و سجود واجب باشه، قیام و قعود نه، یا همه اینا در کنار هم واجبند چون نماز بر شما واجبه، یا اینکه هیچ کدوم از اینها واجب نیستن. ثمرش هم اینجا آشکار میشه که اگه مثلا رکوع ممتنع شد، کل نماز از شما ساقطه وجوبش. چون وقتی رکوع ممتنع شد وجوبش ساقط شد، دیگه نمیشود سایر اجزا همچنان بر صفت وجوب بمانند، اونا از وجوب ساقط میشه. دیگه اصلا بر شما نماز با رکوع واجب نیست، یه نماز دیگری بر شما واجب میشه غیر از این نماز، نمازی که فاقد رکوعه مثلا، اون نماز دیگه از تکلیف دیگری هم محسوب میشه. این نماز با رکوع وقتی بر شما واجبه که همه اجزایش بر شما مقدور باشه، نمیشود یک جزءش نامقدور باقی مقدور، وجوب تعلق به مقدورات بگیرد و اون غیر مقدور فاقد وجوب باشه. تفکیک بین اجزا از حیث وجوب جایز نیست، تفکیک بین وجوبات ضمنی جایز نیست. این نکته اضافه. نکته دوم، اجتماع مثلن چرا محاله؟ چه اشکاله؟ حالا ضد این باشن بله، همدیگه رو نفی میکنن، مثلن که نفی نمیکنن، خیلی قشنگ همدیگه رو بغل میکنن. چه منافاتی داره که دو تا مثل در آغوش هم بر یک موضوع بنشینند؟ برو فقط دو جور محضور اجتماع مثلن توجیه میشه، اینو یاد بگیرید به درد خیلی جاتون میخوره. دو جور توجیه میشه. یک به عنوان یک ممتنع ذاتی، به عنوان یک ممتنع ذاتی، چیزی که به ذات ممتنع. یعنی چی؟ میگن اجتماع مثلن از این جهت ممتنعه که نمیشود دو شی از همه جهات مثل هم باشند، در این حال دو شی باشند. اگر دو شی در همه جهات مثل هم باشند، اینا یکی بیشتر نیستن، یکی بیشتر نیست. لابود در فلسفه خوندید تعدد فرع تغایره، باید از یه جهاتی دو شی مغایر هم باشن تا دو شی محسوب بشن. دوئیت تغایر میخواد، تعدد فرع تغایر. بنابراین اجتماع مثلن به این معنا که دو شی داشته باشیم از همه جهات مثل هم باشن، بفرمایید ممکن؟ بله دیگه، این از این اجتماع، یعنی این که در یک نقطه با هم وحدت پیدا کنن، جمع بشن. اینجور اگه بخواید بگید میشه ممتنع ذاتی، اصلا ذاتن محال اجتماع مثلن، چون لازمش این است که بدون اینکه تغایری در بین باشد تعدد مطرح بشه، دوئیت پیش بیاد، و این عقلا محال. عقل میگه دوئیت و دوتا شدن منوط به مقایرته. اما رفقا گاهی اوقات محظور اجتماع مثلن رو اینجور توجیه میکنن به عنوان یک ممتنع وقوعی نه ذاتی توجیهش میکنن، ممتنع وقوعی. میگن که آقا اجتماع مثلن به ذاته ممتنع نیست، اما خب محظور لقویت رو مستلزمه. محظور لقویت، لقو وقتی یک شی هست مثلش هم بیاد، مثلش هم جعل بشه، به میگن ممتنع وقوعی. ممتنع وقوعی به چیزی میگن که ذاتن محال نیست اما مستلزم محاله، لازمه محالی داره. اینجا لازمش چیه؟ لغویت. نسبت به حکی ممتنع. این جور اجتماع مثلن رفقا میگه تو فاز افعال اختیاری که باید یک حکمتی غرضی در موردشون فرض بشه. در اصول وقتی میگن اجتماع مثلن لازم میاد که ممتنع، ناظر به معنای دومه، امتناع وقوع، یعنی لقمه. چون ما قبلا گفتیم ملازمه ای که ادعا میشه بین وجوب شرعی ذل مقدم است و وجوب بفرمایید شرعی مقدمه. وجوب شرعی که میگی یعنی وجوبی که شارع جعل کنه. لغوه وقتی شارع مقدس اجزاء رو واجب کرده به وجوب نفسی، باز بیاد واجب کنه به وجوب غیری، لغوه. با وجود وجوب نفسی نوبت به وجوب غیری نمیرسه، رتبتاً او مقدمه، نوبت به این نمیرسه، این دیگه لغوه. چند تا وجوب مگه میخواد؟ اگه قرار بر الزام همون وجوب نفسی کافیست، دیگه نیازمند وجوب دیگری به نام غیری نیستی. این هم نکته دوم. بخونم چند خطی. ثم لا یخفا انه ینبغی، شایسته است خروج اجزا از محل نزاع، بحث مقدمه واجب، کما سر رها به این خروج بعضون، تواشی نوشته سلطان العلماء. مقدمه هستند اما در نزاع مقدمه واجب داخل نیستند. کما سر رها به این خروج بعضی مثل سلطان العلماء. و ذالکه این انبقاء خروج میخوره به انه ینبغی، که شایسته است اجزا هرچند مقدمات واجبند اما از نزاع مقدمات واجب خارج بشند. لما عرفته، شناختی کجا؟ چند خط قبل. من کون الاجزاء بالاسر، یادتون باشه گفتم کاش مرحوم آخوم وقتی ذل مقدمه رو میگفت یه بالاسر هم اینجا میآورد، حالا اینجا خودش آورده. یادتون هست اولین جلسه گفتم من کون الاجزاء بالاسر میشن عین مأمورون به، عین مأمورون به یعنی عین ذل مقدمه. ذل مقدمه هو الاجزاء بالاسر است به شرط الاجتماع. اینیست که بالا اصلاح کردیم گفتم کاش اینجور میگفت. آقا ذاتن که میگه عین است، ذاتن در مقابل اون تفاوت اعتباری است که گذاشت ها، گفت اعتباراً بین اجزاء و ذل مقدمه، بین اجزاء و مرکب فرقه از حیث اعتبار. لا به شرطند اجزاء، اما اگر به شرط اجتماع باشند میشن چی؟ مرکب. ذاتن یکیه، پس این ذاتن در مقابل اون اعتباره نیست که آمد بر اساسش بین اجزاء و مرکب فرق نهاد. و انما کانت المقایرت بین الاجزاء والمرکب اعتباراً، مقایرت بین این دوتا اعتباریه از حیث نحوه لحاظ. فتکون، و حالا که ذاتن یکیه نتیجه اتحاد ذاتی، فتکون الاجزاء واجبتن به عین وجوب المأمور به، بزنید به عین وجوب مأمور به. این چه جور وجوبی دارن؟ وجوب نفسی. چون گفتیم که مرکب ذل مقدمه مأمورون به ذاتن عین اجزاء، اگه تفاوتی هست در عالم چیه؟ اعتبار. پس وجوبی که روی اون میره رو اینها هم میاد. و مبعوثن واف تفسیره، عطف بر واجبتنه، فتکون الاجزاء مبعوثن الیها، مبعوثن الیهاست یعنی چی؟ یعنی واجب. واف تفسیر، اجزاء مبعوثن الیهاست به نفس امری که باعث به مأمورون بهه. اجزا فراخوانده شدند به نفس امری که فرا میخواند به مأمورون به. بحث این فراخواندن الهی به چی میخوره؟ مأمورون به. پس اجزا شدن واجب به وجوب نفسی. فلا تکاد و تکون و این اجزا واجبتن به وجوب آخر که اسمش چی باشه؟ قیلی. حالا چه اشکال داره؟ یه بار دیگه هم بشن واجب. لمتنا اجتماع المثلین، چون ممکن نیست دو مثل، یعنی وجوب نفسی و قیلی با هم جمع بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.